بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از مسائلی که در باب مخالفت با علم مطرح شده، اینه که اگر شخصی اقرار کرد که این عینی که در دست منه مال زیده، بعد از این که اقرار کرد مال زیده دوباره اقرار کرد که همین عین مال عمره، یعنی دو تا اقرار کرد نسبت به یک عین نسبت به دو نفر، اینجا گفتن که قاضی حکم میکنه که خود عین را باید بدهد به مقرن له اولی، اونی که برش اقرار کردید، عین را باید به او بدهد، بدل عین را هم به مقرن له دومی بدهد. در حالی که حاکم شرع یا قاضی علم دارد که یکی از این دو تا حکم خلاف شرعه، به هر حال یا عین رو ناحق به اون داده یا بدل را ثمن مثل یا قیمت را به این دو قومی داده، یکی اینا خلاف شرعه، و اگر که این عین و بدل به دست شخص ثالثی برسه، مثلا یک کسی اومد عین را از اون خرید و این بدل را هم از این گرفت، با این دوتا اگر رفت یه خونه ای را خرید، علم دارد به این که این معامله مقداری از ثمنش حرام بوده و علم تفصیلی داره به این که نماز خوندن توی خونه حرام، یا مثلا در باب بیانه اگر دو تا شاهد عادل شهادت دادن که این خونه مال زیده و دو تا شاهد عادل خبر دادن که این خونه مال عمره، یا مثلا دو تا شاهد همون دو تا گفتن این مال زیده، بعد همون دو تا گفتن این مال عمره، اینجا باید خونه رو بدهیم به زید، بدل خونه رو هم باید بدهیم به عمره، و یقینم داریم یکی از این دوتا خلاف شرعه، اینجا هم میشه موارد مخالفت با علم. بعضی ها هم مثل آیت الله خویی یا مثلا مرحوم شیخ اینا خیلی راحت اینجوری فرمودن، فرمودن که قضاوت یا اقرار یا بینه اینا احکام ظاهری هستند، حکم واقعی نیست، و حکم ظاهری یک نفر برای دیگری حکم واقعی نمی شود. بلکه درستش اینه که اولا بگوییم در بعضی از مواقع حکم ظاهری یک نفر برای شخص دیگر حکم واقعی می شود. حالا یه چند تا مثالش عرض میکنم. مثال اولش این که حکم ظاهری بشه حکم واقعی. فرض کنید یک کسی از دنیا رفت، در طبقه اول فقط یک وارث داره، یه دختر بیشتر نداره، این دخترم سنیه، تنها وارثش دخترشه و دخترش هم سنیه. در طبقه دوم چند تو وارث داره اما اینها شیعه، طبقه اول سنی، طبقه دوم شیعه. مثلا برادر داره، خواهر داره، اونا شیعه هستن. فتوای شیعه اینه که اگر کسی طبقه اولش یک دختر بود، نصف مال را سهمن میبره و نصف مال را ردن، یعنی کل مال رو باید بدیم به این دختر، نصفش از باب سهم الارث، نصفش هم از باب اینکه دیگه کسی نیست. اما فتوای سنی ها اینه که اگر کسی در طبقه اول یک دختر بیشتر نداره، نصف مال رو به دختر میدن، نصف دیگر مال مال طبقه دومه، مال برادر و خواهر است. حالا اگر یک کسی توی بلوچستان بود و اینجور چیزی پیش اومد، نصف مال رو میدهن به اون دختره، بقیه مال رو میدهن به طبقه دوم که شیعه است. این مال الان برای شیعه ها حلاله یا حرامه؟ اگر که مذهب شیعه رو بخواهیم، مذهب شیعه این که اینجا اصلا ارث به شیعه ها نمیرسد، اما مذهب سنی ها اینه که میرسه، ظاهرن این شیعه ها باید بگویند که این مال رو به ما دادن، خدا انشالله برکت بدید و همشو بردارند خرج بکنه. حکم ظاهریه فتوای سنی ها که این مال مال طبقه دومه، برای ماها حکم واقعی حساب میشه، یعنی ما اینو باید حلال حساب بکنیم، با اینکه واقعا طبق مذهب خودمون این مال حلال نیست. چرا باید الزام؟ اگه شیعه باشه که اون موقع، اگر که شیعه بود، اون بابا مرده بود، یه دختر داشت شیعه، بعدم مثلا فرض کنید که چند تا برادر و خواهر داره شیعه، اینجوری که خب کل مال مال همون دختر است. این مثال اول. مثال دوم، اگر یک ازدواجی بین یهودی، دو تا یهودی، دو تا مسیحی، دو تا زرتشتی ازدواجی محقق شد، خب این ازدواج را ما صحیح میدانیم، یعنی اینا حتی اون عقد نکاحی که ما میگیم نخونن، اما عقد نکاحی که خودشون قبول دارن هم کافیه. یا مثلا کشورهایی که دینی اصلا ندارند، دو نفر که میخوان ازدواج کنن میرن تو شهرداری فقط ثبت نام میکنن، اینم ما میگیم اینم عقده، اشکالی هم نداره. حالا اگر احد و زوجین، مثلا فرض کنید حالا مرد مرد، اگر این مرد مرد، این زن توی این مدت عده وفات داره، در حالی که اون یهودی و مسیحی اون کسی عده قبول ندارن، که اونا چون عده قبول ندارن، به نظر خودشون میشود که این زن همین الان بره ازدواج بکنه. به نظر ما این زن باید عده نگه بدارد. حالا اگر که کسی با این زن عقد بخونه تو ایام عده، این که روشنه که حرام ابدی میشود. بله طلاق اینه که تو عده وفات هم همین دی، تو عده وفات، تو عده وفات کسی عقد بخونه، خب حرام ابدی میشه دیگه. حالا اگر این مسئله رو فرض کنید، یه زن سنی شوهرش مرده، یه شیعه رفت این زن رو تو ایام عده عقد مطع خوند، خود اون زن سنی اصلا عقد مطع رو باطل میدونه، این شیعه عقد متع رو صحیح میدونه. الان اینجوری این زن حرام ابدی میشه یا نمیشه؟ خود زن میگه اصلا عقد متع اصلا باطله، بلذا کل عدمه، بلذا حرمت ابدی نمیآورد. شیعه میگوید میآورد، یا بالعکسش اینجا میشود بگویید حکم ظاهری یه نفر حکم واقعی برای کس دیگم هست. یعنی اگر این شیعه میگه این زن حرام ابدی شد، اون زنم باید بگه این مرد حرام ابدی شد. اینم مثال دوم. نه چون این حکم ظاهریه دیگه. نه چون از همین مثلا روایات این استفاده شده احتمال خلافتش هست.
در این موردی
که عقل نفاخ انتشار حرمت همون یک نفر که علم داره برای همون حرمت میاره، در حالی که ما اینجا الان گفتیم برای هر دو تا حرمت آورد. نه حال تعارض الان برسیم، الان تعارض میرسیم. صورت سوم اینه که اگر شما از یک کافر ذمی طلبی داشتید، بهش گفتید که آقا طلب منو بده، این کافر ذمی جلوی شما یه مقدار خمر شراب فروخ به یه کافر دیگه، شراب یا فروخ به یه کافر دیگه، پولشو گرفت، بعد پولشو داد گفت آقا بفرما طلب شما، این پول بر شما حلاله یا حرامه؟ کافر ذمی که خمر را به کافر دیگر میفروشد، این پولی که میگیره حکم ظاهرش اینه که این پول برای حلاله. شما که یقین دارید که این پول پول خمره، میده به شما، شما اینجا میتونید بگویید حکم ظاهری این کافره برای من حکم واقعی است، بر شما حلاله. اینم مثال سوم. بعضی از اون مثال هایی هم که دیروز عرض کردم حکم ظاهری حکم واقعی میشد، تو همون بحث نماز جماعت و امام جماعت یا اون مرجع تقلیدی که فتواش عوض میشد، تو بعضی مواردم نمیشد. نه حکم ظاهرش اون زن سنی میگوید که نکاح متع باطله، درست؟ اون زن سنی ها، اون زن سنی میگه عقدی که این شیعه خوند واقعی بود یا ظاهری؟ ظاهری. اما همون زن سنی باید بگه این مرد بر من حرام واقعی شد. حکم ظاهری شیعه رو حکم واقعی سنی حساب کردیم. خودی ندی حرام عبدی، ندی حرام عبدی شد. خب اما شیعه که میگه واقع شده، خود شیعه که میگه این زنه بر من حرام شد، اون زن هم باید که واقعا این مرد بر من حرام شد. چرا؟ نه همینطور دیگه، فتوای هم شیعه هم سنی. خب نه حالا تو زوجیت هم خلاصه همون علم احدو همایه به حرمت کفایت میکند. حالا بیشترش دیگه خلاصه میره تو مسائل سیاسی هم. خب این حال به صورت کلی اینا فقط خواستم بگم که اینجوری نیست که همه جا ما بگیم حکم ظاهری یه نفر حکم واقعی میشه، یا بگویم هیچ کجا حکم ظاهری یه نفر حکم واقعی نمیشه. این چه کلی نیست، دونه دونه باید بررسی کرد. این یک نکته. نکته دوم اینه که باید ببینیم اقرار حکم اصل عملیو داره یا اقرار حکم اماراتو داره. اگر کسی بگوید اقرار مثل اصل عملی است، اگر اقرار مثل اصل عملی باشه تو اصول عملیه تناقض قبلا گفتیم هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی تو تناقض تو اصول عملیه طوری نیست. همون مثال دیروز، دو نفر یکیشون رو یقین داریم جنابه، یا این جنابه یا اون، این دو نفر اومدن خدمت شما، یکیشون گفت که آقا بر من غسل واجبه یا نه، اون یکی میگه آقا بر من غسل واجبه یا نه، شما به این میفرمایید که استصحاب بکن و بگو غسل واجب نیست، به اون یکی هم میفرمایید استصحاب بکن بگو غسل واجب نیست، با اینکه یقین داریم یکی از این دو تا استصحاب ها دروغه، اشکال نداره که چون اینا اصل عملی است، تو اصول عملیه تناقض اشکالی ندارد. اگر کسی بگه اقرار مثل اصل عملی است، خب در اینجا میتونه اینطوری ادعا بکنه، بگه وقتی اقرار کرد که این عین مال زیده، دوباره اقرار کرد این عین مال عمره، یقین دارم یکیش دروغه، هیچ اشکال نداره. این در صورتی که ما اقرار را مثل اصل عملی بدونیم. و اما اگر کسی بگوید اقرار مثل اماراته، اقرار مثل بینه است یا مثل خبر واحده، اگر کسی اینجور ادعایی بکنه، در امارات اگر که تعارض بود یا تناقض بود، باید همه امارات رو کنار بگذاریم، یعنی دو تا حدیث وقتی که متعارضن تساقط میکنن، دو تا اقرار وقتی که تعارض میکنند تساقط میکنند. ولی چه اشکالی داره که اگر در یک جایی ما سه طایفه دلیل داشته باشیم، سه تا، یک طایفه روایات بگوید اینجا نماز قصره، یه طایفه روایات بگه اینجا نماز تمامه، این دوتا با هم متعارضن دیگه، چون اونی که میگه قصره یعنی تمام واجب نیست، اونی که میگه تمام واجبه یعنی قصر جایز نیست، بینید اینا با هم تعارض دارن دیگه. حالا چه اشکالی دارد یک روایت سومی بیاد بگه در اینجا هم قصر و هم اتمام هر دو واجبه؟ این اشکالی داره؟ چرا؟ چه اشکالی داره؟ نه هیچ مخالفت با علم پیش نمیاد. بلدی هر ستا، بله هر ستا درست. شما همیشه میدونید که یه نماز واجبه، اما چه اشکال داره من بگویم موقعی که کسی میرود مسافرت و همون روز برمیگرده نه فرداش، کسی که امروز میره مسافرت همون روز برمیگرده، اگر تو مسافرت خواست نمازشو بخونه هم قصر واجبه و هم تمام هر دوتاش. اون حدیثی که میگه قصر واجبه نصف حکمو گفته، اونی هم که گفته تمام واجبه نصف دیگرشو گفته، این یکی اومده همشو گفته، هیچ اشکال نداره. اون دلیلی هم که میگفت که روزی یه نماز بیشتر واجب نیست، اون اینجا رو نمیگیره، این تخصیصش بزنه. پس ببینید میشود ما یه مواردی رو فرض بکنیم روایات متعارضند و تساقط نکنند، این قابل تصور هست. چرا نیست؟ گفتم دلالت التزامیه رو بر همین گفتم. این که گفتم اون که میگه که قصر واجبه یعنی تمام واجبه، اینو به خاطر همین گفتم دلالت التزامیه دارن هر دو. این که دلالت التزامیه روشن، این همون که دیروز میگفتیم هر دلیلی که میگه نماز ظهر واجبه یعنی جمعه واجب نیست، اونی هم که میگه جمعه واجبه یعنی ظهر واجب نیست، دلالت التزامیه شما ندید. بله تعارض واقعی با همین ظواهر کار داریم. خب نتیجه این شد که اگر شما اقرار را مثل امارات بدانید، خب اقرار کرده این خونه مال زیده، دوباره اقرار کرده مال عمره، چه اشکالی داره یه حدیثی بیاد بگوید به هر دو تا عمل کن، خونه رو بده به زید، مثلش را یا قیمتش را هم بده به عمر. یعنی اینجا دیگه هیچ مخالفت با علم پیش نمیاد، تعارض و تکاذب و این حرف هم نیست. حکم شرعی اینه که هر کسی که دو تا اقرار متضاد یا متناقض کرد به هر دو تا اقرار ملتزمه، مخالفت با علم پیش نمیاد.
مرد مسیحی رو که زن مسیحی بگیری تو اگه اون اشبه باید فرموشه، مرد مسیحی که ما اعتقاد قبول ندارم،
ما خوش میکنی که حرام شما بسید اگه که بسید برای سلم شده اون رو در خوش در
خوش در خوش در خوش در استدلال تاریخ بود مورد مناقشه بود در استدلال تاریخ بود.